الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين العاصمين المعتجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وقواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فاذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بحث لطف الهی بود به حضرت سلیمان که خداوند در همون ابتدایی که یاد حضرت رو کردن فرمودن که نعم العبد انه اواب، یعنی طوری سلیمان رو تحلیل کنید که مقام عبودیت ناب اون حضرت و عواب بودن و کثیر الرجوع بودن اون حضرت ازش غفلت نشه. بحث رو خیلی نمیخوام دیگه ادامه بدیم. یه چند تا سوال است که فرمودن احتیاج است جواب بدیم. یکی این که فرمودن که آیه می فرماد که و القینا علی کرسیه جسدن ثم اناب. این جسدن یعنی راست راستی یه بدن مرده، یا مثلا گاهی اصطلاح ما میگویم یارو مثلا بی حالست یا گیجست، میگویم مثل جسده. نه، این از نظر لغت عرب به معنای همون یه بدنی است که بی جانه. اولا جسد را فقط برای انسان به کار میبره عرب به طور حقیقی، اگر هم برای غیر عرب به کار ببره قرینش رو میگه که اینجا هیچ قرینه ای نداریم. ثانیاً برای بدن مرده انسان به کار میره. اینه که همطور که عرض کردیم خداوند میخواه بگه که ما اون چیزی که حضرت سلیمان بهش امید داشت ما امتحانش کردیم که نه، به این چیزا امید نداشته باش، اون چه میخوای بکنی رو بکن اما امیدت به خدا باشه. و در آخر بحث حضرت ایوب یه بحثی میکنیم انشاءالله که ائمه ما به ما یاد دادند، چون ائمه ما معتقدیم درست ترین نگاه رو به انبیا دارن، به ما یاد دادند که تلاش کنید اونجور که انبیا هستن ببینید. اون جلسه هم اشاره شد، یعنی در نظر داشته باشید یه انسان متعالی وارسته زحمت کشیده یه نفس امار کشته، حالا تازه نورون علا نور یه کمالی که خاصه ادعیس رو بهش میدن. حالا حرکات و سکنات این را چطوری باید ارزیابی کنیم؟ ببینید ما تو جامعهمون خودتون میدونید بعضی موقع یه آدمی است که واقعا زحمت کشیده است، از بچگی رو خودش زحمت کشیده است، سلوک کرده است، تزکیه نفس کرده است، عبادات عمیق انجام داده. خب حالا این با این همه زحمت میبینین یه آدمی است وارسته عموماً حرکات و سکناتش رو حسابه، با همه اینا که این نورا داره این پیغمبر نیست. حالا پیغمبری نورون علا نور است، یعنی یک انسان نورانی نورانی نورانی، حالا یه نور اضافه تر بهش میدن به جهت هدایت بشر. حالا حرکات و سکنات پیغمبر را باید تلاش کنیم همطور که ائمه ما یاد ما دادن درست نگاه کنیم. اینجا بود که عرض کردیم این که به قول علامه طباطبایی این که این جسد یه امتحان است، چون اول آیه گفت ولقد فتنا. ما در جنبندی که نگاه میکردیم روایت را خیلی شبیه بود بحثمون برای همون که عرض کردم که امام فرمودن که مصطفی امید آینده بود، ولی دیدید که مصطفی را خدا گرفت، ولی اونچه که امام میخواست از طریق جمعیت ملت مسلمان و بقیه بزرگان داد. این در واقع یه تذکر است، یک توحیدی تر شدن است که دیدی مصطفی رفت ولی اون چه تو میخواستی از طریق مصطفی رحمت الله علیه عمل بشه نرفت. حضرت سلیمان عاشق ادامه نظام توحیدی بودن، بعد به این فرزندشون امید داشتن، بعد خداوند این فرزند رو گرفت. به همون معنایی که اون جلسه تقریبا حدود 20 دقیقه ما رو این فتنا بحث کردیم، دلمون میخواست نا دقت عزیزان را زیاد کنه. اصلا قرآن برای همین اومده که ابعاد بسیار دقیق عمیقی را جلو ما بگذاره که ما را بکشونه به ظرائف فکر. اگه یه قرآن ساده ای بود مثل یه کتاب قصه که شما به قعر حقایق نمیتونستید برسید، که این جواب این سوال. باز تأکید میکنیم اینجا که حضرت میفرماند که قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، که عرض کردیم طلب یک کمال معنوی است به ادله که اون دو جلسه بحث شد، که ظهورش این چنینه که ما میبینیم که حضرت اینجوری باد در تسخیرشه، شیاطین در تسخیرشه. بعد تأکید اون جلسه اونم این بود که خب این تسخیر در فرهنگ سلیمانی علیه السلام است، که دیدید حضرت آصف ابن برخیا که یکی از شاگردان مکتب حضرت سلیمان است قصر بلقیس را بدون زمان میاره. پس حالا در واقع معلوم میشه که حضرت سلیمان چی خواسته. برای همین هم قرآن اومد گفت که یه کاری کردیم که باد در اختیارش باشه. یعنی چی؟ یعنی این که اونچه که خیلی سخت است برا بقیه، اگه اومدی تو مکتب سلیمانی برات خیلی آسون میشه. ما همه حرفمون را تو اول آیه 17 میخواییم داشته باشیم. ببینین اول آیه 17 یه بحثی را بابش با کرده است، چندین پیغمبر را بعد از این آورده است. وصبر علا ما یقولون، خب این قرآن اسبر علا ما یقولون، یعنی پیغمبر ای پیغمبر آخر واسا روی مواضع الهیت و هر که هر چی میخواه بگه. وقت بعد شروع کرده دونه دونه پیغمبر را میگه. این یعنی چه؟ عذر میخوام من اینا تکرار میکنم، چون یکی از فصها، یکی از گوهرهایی است که قرآن دائم به ما متذکر میشن. اگه نه خب این قرآن که میشه یه کتاب عادی. یه چیزایی تو قرآن هست که اینها یه دریا دلی میخواد تا آدم بتونه گیر بیاره. ببینید میگه اصبر علی ما یقولون، بعد یه دوباره این زمیت وذکر مثلا عبدنا ایوب، وذکر عبدنا سلیمان. این رابطه، این که به پیامبر آخر میفرماد که واسا روی حقی که میگوی و اون چه مردم میگن تو را از جا در نبرد اصبر، خب این چه رابطه ای داره با اون پیغمبر؟ چرا بعد قصه پیغمبر میگه؟ آیا نمیخواد بگه که یعنی تمام اون سننی که برای همه پیامبرا بوده است، از جهت این که اذیتشون کردند و از جهت این که در دل این اذیت یا در دل این آزمایش چه کمالات و قدرت ها و توانایی ها گیرشون اومد، تمامش برای تو هست ای پیامبر آخری و برای شما هست ای محمدیین، که هم صلوات الله علیه و آله. ما تا این حل نشه برامون اصلا این داستانای انبیا معنی نمیده. هممون هم اینا رو تکرار میکنیم، هممون میگم آقا دین آخرین جامع همه ادیان است. خب یعنی چی؟ یعنی پس تمام کمالاتی که در بقیه ادیان هست تو این دین هست. پس یعنی اگر شما به روش دین آخر عمل کنی، همه بهره هایی که به همه پیغمبر دادن به شما میدن، اما یکیشا میدن، یعنی شما را داوودی میکنن منهای سلیمانی، سلیمانی میکنن منهای ایوبی، یا همه را با هم. خب همه را با هم، حالا اگه بخوان همه را با هم بدن، پس هر کدوم جا خودش. حضرت سلیمان فقط حضرت سلیمان است، اما پیامبر آخر که یه پیامبر نیست، همه کمالات همه پیامبر رو داره. اینجاست که ما این جمله رو یادداشت کردیم، التفات بفرما. اگر بر اساس اسلام عمل شود، همه مواهب سلیمان، داوود و بقیه پیامبران سلام الله علیهم اجمعین بدون داده میشه. این تا اینجا. یعنی چه؟ یعنی تاریخ میگه که وقتی که حضرت سلیمان نمایش داده شد از طریق خدا، که خدا داره میگه من بنده ما تا اینجا میبرم، وقتی امتحان داد و از امتحانم خوب در اومد، ببینین امیدش که بچهش بودش که فردا این نهضت بزرگ سلیمانی را ادامه بده، یه مرتبه جسدش افتاده رو تختش. خب معلومه امتحانش کجا بود؟ آخر آیه 34 گفت چی؟ ثم انا، حواسش جمع شد که خدایا پس توی انا با. یعنی نایمد بگه حالا چه کار کنه؟ گفت که خب ما به خدا، ما برا خدا میخواستیم، برگشت به خدا، خدایا همه قدرت ها دست توست، از طریق دیگه حل میکنی. قال رب اغفرلی، پس خدایا منو ببخش که امیدم به این بود. حالا حواستون باشه پیامبر رو درست تفسیر کنید. امیدش بود که چی؟ امیدش این بود که از این طریق نهضتش رو ادامه بده. عرض کردم یه بار دیگه، عموما قصه پیامبران قصه برای نهضت است. تازه خدا میگه که نمیخوای قصه بخوری، ولا تخشا، به پیغمبرش میفرماد از مردم نترس، بخشان نه. حالا پیامبر از چی میترسن؟ که مردم نپذیرند ولایت امیرالمومنین. این آیه در اینجا اومده است دیگه، که میفرماد پیامبر الیام یأس الذین کفروا، بعد میفرماد که از مردم نترس. خب این چه ترسیه؟ این چه مردمی هستند که پیامبر ازشون میترسه؟ به قول علامه طباطبایی نه یهودن، نه نصاران، نه کفارن، نه مشرکینن. چون این آیه آخرین آیات قرآن است، همه رفتن از مکه بیرون یا متوقفن. میفرماد از این میترسید که مردم نپذیرن، یعنی این ترس، ترس غم از دین است. حالا تازه خدا بهش میگه که نه نترس، یعنی دلواپس نباش، در واقع التیام است. اینجا این که رب اغفرلی، یعنی خدایا من امید داشتم از این طریق اهدافی که تو میطلبی عمل کنم. خدا ببخش. چیه ببخش؟ یعنی ببخش که من از این ابزار میخواستم اهداف الهی را عمل کنم. هر جور خودت میخوای یه ملکی بهم بده. حالا رو اینجا بحث بود که این ملک خصوصیاتش چی باشه، که مردم متعبیر از امام معصومه، که مردم متوجه باشن این یه جور دیگه است. امام میفرمان که یعنی یه ملکی به من بده که مردم متوجه باشن شبیه هیچ کدوم از این ملکا نیست. خب من از شما سوال دارم، اگر اسلام عمل بشه، حالا شما امروز تو دنیا فرض میگیریم بیکاری رو بخوان حل کنن، فرض میگیریم هم حل کردن، فرض میگیریم الان اخباری که از آمریکا میرسه دروغ است که امنیت شغلی 60% شده است، اصلا اینا دروغه. فرض میگیریم 20 سال پیش، 25 سال پیش، خودشون میگن هرچی منحنی جلو اومده امنیت شغلی کم شده. 25 سال پیش آمریکایی‌ها که تلاش کردن جووناشون همه شغل داشته باشن، هیچ کس هم بیکار نباشه و فرضاً میگیری موفق بودن، تو دل اون کار این بیکاری خوابیده است یا نه؟ خب التفات بفرمایید میخواین چی بگیم؟ ما میخواییم بگیم که اصلاً تو دل این فرمایش حضرت این خوابیده است که خدایا یه ملکی به من بده که هر مشکلی که میخوام حل کنم مثل مشکلی نیست که آمریکا و بانک جهانی میخوا حل کنه، که در واقع حل نکردنی است. شما حساب کنید اگه ما ازدواج رو، بیکاری رو واقعا به روش اسلامی حل کنیم، یعنی مسئولامون مطلقا فقط اعتقاد داشته باشن به روش اسلامی، مثل همین هاست که الان کارشناسا پیشنهاد میکنن، یا اصلا شبیه هیچ کدوم از اینا نیست. ما معتقدیم اینا داده است. همین تعبیر پری روز مقام معظم رهبری را، یکی از آرزوهایی که ما داریم اینه که عزیزان فرصت داشته باشند کارا اجرایی را دقیق بررسی کنند. یه نفعی که برای من داشته است این دو سه ترم کار اجرایی این بوده که راحت میتونم تحلیل کنم که این تصمیم گیری مثلا شورای استان یا هیئت دولت نه اسلامیست نه نتیجه میگیره. حالا بعد مثلا 2-3 سال معلوم میشه که نتیجه. شما اینا حساس باشید که اینا فقط و فقط اونجایی که اسلامی عمل کنن اصلا شبیه دنیا نیست، اصلا هم دنیا نتیجه نمیگیره و حتما هم وقت نتیجه میگیرن، و تقریبا میشه گفت که هیچی به معنای واقعی که برنامه ریزی ها از عمق یک فهم اسلامی توی اجرا عملی باشه ما نمیشناسیم. یعنی چه؟ مقام معظم رهبری پیروز حرفش این بود که هر جا مشکل حل شده است از اون جهت است که اسلامی عمل شده است. این شاید منحصر به کار دولت نباشه، تو خود مردم گاهی یه نقطه هایی آدم میبینه که انگاری همینطور داره میره جلو، هیچ داد و بیدادی هم نمیشه و تو دنیا این کلی مشکل است، اینجا اصلا مشکل نیست. ما میخوایم از این جمله اینا یاد گیریم که به قول امام معصوم حضرت سلیمان میخوام بگن که آقا به ما یه نوع حکومت دیگه بده که با این حکومت هر مسئله به طور عجیب حل میشه. ببینید اینا از داره تئوریک، حالا حیف که خوب فقط حتما میدونید که وقت امیرالمومنین با اون همه فتنه ای که دشمنا کردن که حضرت موفق نشن در حکومتشون، تاریخ میگه وقتی که حضرت شهید شدن بیکاری و بیمسکنی مسئله اون جهان نبوده است، که قبلش بوده است بعدش هم بوده است. خب البته باز داشته باشین که خیلی فاصله نداشت از صدر اسلام. ما حالا از صدر اسلام چقدر فاصله داریم اون بحث جداست، که ما که وارث یه چیز عجیب و غریبی بودیم به نام شاه. میخوام عرض کنم از این آیه ما یه نگاهی پیدا کنیم و بشینیم فکر کنیم که واقعا اگه به واقع به روش اسلامی، حالا مثال اگه مردم حریص نباشند، بالاخره یکی از ابعاد تربیت اسلامی نیست که حرص میمیرانه، اگه حریص نباشن و اگه همه کار کنن چون کار یک روحیه الهی به آدم میده و بعد کار خودش زندگی باشد. الان ادارات ما را دیدین از صبح تا ساعت 2 کار میکنن که بعد بیان زندگی کنند. این بخید و نخواد الان تو ادارات دنیا حاکمه، بعد زندگیشون وقت چیه که بیان مثلا نهار رو بخورن، استراحت کنن، بیان تو چهارباغ بگردن، از این مثلا پاساژ رو این پاساژ برن، آخرین لباس چیه، بعد بیان خونهشون بخوابن، نمیشه زندگی. وقت زندگی گم شده است دیگه. این وقت بعد اینجا هم زندگی گم شده است. دوباره فردا میره تو اداره، بعد زود میخواد بیاد بیرون. دیدین آنی مثلا همش که ساعت میزنن همه تو مینیبوسا و اتوبوساشون، یعنی بناشد مثلا ساعت 2:30 اداره تعطیل باشه، نه ساعت 2:30 اداره کسی نیست توش، خلوته دیگه. حالا دوانیم هم که چه عرض کنم، حالا مثال رو بگیرید این فضا چرا به وجود اومده. این فضا یه روحیست که روح اسلامی نیست، با یه جناب عالی و این برادرتون به عنوان کارمندم که حل نمیشه، که یه ملکی باید باشه. این ملک در اختیار اسلام هست. چرا؟ چون تمام اساره پیامبره در اختیار اسلام هست. میفرماد که مردم میفهمند حکومت اسلامی شبیه هیچ حکومتی در دنیا نیست. اون وقت چرا؟ برای اینکه عالم هماهنگ دولت اسلامی است. اون وقت اینکه میفرماد با در اختیار سلیمان است، با تازه صراحت هم در اختیار سلیمان است. یا بعد میفرماد که فتنه گرا شیاطین اونجا موفق نمیشن، یا به انگیزه ها به کار گرفته میشن، با انگیزه هاشون به نفع نظام اسلامی یا من مگه بخوان شیطونی کنن متوقف میشن. این داره خبر از این میده که شما یه همچی برنامه میتونید برای زندگیتون بریزید. میخواه بگه که نظام اسلامی میتونه امیدوار باشه، به جایی میرسه که نه همه مسائلش حل میشه و میتونم که نشون بده همه اینا را، کاری که حضرت سلیمان کردم. تاریخ میگه که بعد از حضرت سلیمان همه مردم میگفتن چی؟ میگفتن اون حکومت چیز دیگه بود. خب میخوام نتیجه بگیرم که همین فرمایش اخیر رهبری فرمودن نمیذارن کارمونو بکنی، بعدم میگن که خب کارآمد نیست، کارایی نداره. خب اگه کارایی نداره خودتون بیدار باشید، دشمن بهتر از ما میدونه. مثلا شما دقت کردین یه جریانی بود بد نبود، ساده از زمان شهید رجایی شروع شد، بعد خب ریخ به هم. یه سری معلم ها اومده بودن از دولت هم یک ریال نگرفته بودن، یه تکه زمین شورزار تو جاده نائین نیمده بودن جنوب اصفهان هم بسازن، که مثلا شما از خیابون کاوه به بعد میدونین که بهترین زمین های این شهر بود از نظر کشاورز. ما خودم خونمون نزدیک اونجا بود، همین اول خیابون کاوه فلک شهدا کجاست، ما اونجا گاو بود میچرید، گوسفند بود، همه چی. اومدن رفتن یه سری زمین شورزار جاده نائین، از هیچ کس هم پول نگن، خودشون جمع شدن ساخت. همه برنامه‌ش هم ریختن که از کجا آب ببرن، از کجا برق ببرن، همه‌ش هم خودشون بدن. بعد معاون وقت استانداری در سال 1365 نذاش. ما رفت گفتیم چرا؟ هیچی که از شما نمیخوام. میدونی ته حرفه چی بود؟ گفت زمینایی که ما ساختیم تو شاهی شهر و وقت آبرومو میرید. به زبون وزیر وقت دنبال قضیه بود که آقا اینا که چیزی نمیخوان. شما میگون که آقا سوبسید نمیخوان، هیچی نمیخوان. بزنین رفتندم یه جا زمین با پول خودشون خریدن که به هیچ درد این زمینا نمیخوردش که. نمیدن این زمینه کشاورزی ها بخرن که کمیسیون ماده 5 بخواد و تغییر کاربری که. قشنگ به زبون بی زبونی یا شاید هم با زبونی به خود بنده گفت فلانی بیان زمیناشونو ول کنن. گفتم خب پول خرج کردن. گفت همه پولشونو میده. گفتم چطوری میدن؟ گفت زمینایی که ساختیم تو خونایی که ساختیم تو شاهین شهر نصف قیمت بهشون میدیم، هم پول زمیناشون در میاد، هم که خونه دار میشن. گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه وقت دیگه بالاخره ما بهشون میدیم که دیگه اینا نخوان یه ساز ناهماهنگ بزنن. آخرش هم میگم وزیرم دنبالش بود، وزیر مسکنم دنبالش رو نذاشتن. اجا آبروشون میره. عموما اینطوری بنده عرض کردم همیشه که دولت ما که میگم نه منظورم این دولت است، فرهنگ دولت جهانی. اگه شما آثار این جناب گوستاو لوونه به آقای تولستوی بخونین، تولستوی آدم عجیب و غریبی بوده است، بالاخره یه هوشیار جهانی است. تولستوی آنی که این نوع حکومت شروع میشه تو دنیا میگه فاجعه بشر شروع شد. هوشیار است. تولستوی میگه که با این حکومت میلیتاریسم میاد سر کار. یعنی یک زور است، دیگه یک رفاقت نیست با مردم. ما چون قبول کردیم که انگار همینطور باشد، اصلا عمق فاجعه را ما نمیدونیم. شما مگه این دولتتون جمهوری اسلامی این دولت را درست که این دولت ها ساخته و پرداخته روحیه قاجار و رضاخان است؟ قاجار هم که میدونید یه سادم وحشی، اینا غارتگر بودن دیگه. اینا اومدن دیدن عجب فرهنگشون با اروپایی خیلی خوب میخونه، حتما میدونید که قاجار این فرهنگ برای ما آورده، بعدم رضاخان تقویتش کرده است. تولستوی میگه این یه روحیه میلیتاریستیه. و وقت شما داشته باشید که با این روحیه اصلا اجازه نمیدن که مردم خودشون در بستر طبیعی حیاتشون رابطه داشته بودن و کارشون انجام بدن. اجازه که ما وقتی میگیم دولت یه فرهنگ است، این فرهنگ اصلا اون فرهنگی نیست که امیرالمومنین میخواست و آخر الزمان انشاءالله به لطف و کرم الهی نهایت جلوش پیدا میشد. اون یه چیز دیگه است. اگه شنگن گرگ و گوسفند سر یه آخر چیز میخورن، این به همین معناست که تضادهای بی جایی که ایجاد کرده از بین میره. خب حالا جمهوری اسلامی اگر بیاد واقعا باورش بیاد، ببینید ما یه انقلاب کردیم، یه سری چیزا باورمون اومد انقلاب کردیم، اما خیلی چیزا هنوز باورمون نیومده. یعنی مثلا چقدر باورمون بده که آقا در تمام زوایا فقط اسلام. الان میگم چی؟ هم حالا تو روزنامه نوشتن چی؟ اگه میخوایم شهرداری موفق باشد، شورای شهر باید متخصصین بیان سر کار. متخصصین یعنی کیا؟ یعنی تحصیل کرده های فرهنگ کفر. نه این بیچاره کافرزه، این نماز شب هم میخونه با این نمیتونه سازمانی که نظام اسلامی پیشنهاد میکنه که انسان خلیفت الله هست، انسان ابعاد دارد، ابعاد آسمانی دارد، ابعاد زمینی دارد، نه فرشته است نه حیوان است، اینا رو کجا بلده؟ این فوقش ننه شادش دارد، نماز صبح دو رکعتش میخونه، آمریکاش هم رفته اومده سلام میشه رئیس شورای شهر یا میشه معاون شورای شهر. این که این بعدا میگه چی؟ بعدا میگه در اروپا که خیلی پیشرفتند و مردم راحت بودن. حالا منظورش راحت بودن چیه؟ یعنی نفس امارهشون راحت بود، انسان مساوی نفس اماره گرفته است راحت بود. خب میگه مجسمه میساختن، اینجا مجسمه میسازه. اینه که اشاره این آیه به این است که دولت اسلامی را اگه بشینیم به جای اینکه خسته بشیم ازش، بشینیم باورمون بیاد که تمام روابط هرچه اسلامی تر بشه مثل باد کار حل میشه. چه بادی؟ بادی که در اختیار حضرت سلیمان بود. باور کنید اینکه این مقام معظم رهبری تأکید میکنن به عنوان یک کسی که خوب اجرا را میشناسد، اسلام هم به حمدالله میشناسه. ایشون میگه که ما هیچ مشکلی برای کار و مسکن و جوانامون نداریم. چرا ایشون اینو هی تکرار میکنه؟ از اون برم شما میبینید که هرچی برنامه میزن تازه یه مشکل پیدا میشه که همون برنامه است. یعنی یه مشکلی پیدا میشه همون برنامه رو حالا باید چکارش بکنن. یعنی یه بودجه ای دو سه سال دیگه تصویب میکنن که این مشکلایی که این برنامه ایجاد کرد را یه جوری سر تاش هم بیارن. جنس این نظام مدیریت جهانی اینه، اصلا کاری به من و شما نداره. ما برگشت به یک مدیریت اسلامی که 7-8-10 سال پیش شاید یه اشاره ما کردیم تو اون بحث قدیر مدیریت اجرایی دین، بحث کردیم مدیریت انسانی چیست، مدیریت غیر انسانی چیست، مدیریت برنامه چیه. اونجا عرض شد دولت آقای رفسنجانی بود، اون روز عرض کردیم که فرق نمی کنه، ما این نوع فرهنگ رو فرهنگی نمی دونیم که نتیجه داشته باشد. بفرمونه که سوال نه. خواهش می کنم. چرا قانون اساسی؟ ببینید مثلا همین آیه که من میخونم اینجا، حالا بلا تشبیه با این که خیلی فرقه، بالاخره چقدر هنر میخواد که آدم این آیه را بفهمه و تو زندگیش بیاره. این آیه حقه، انصافا قانون اساسی شما حتما میدین که این قانون اساسی یک جزوه کنارش دارد به نام آیاتی که تماما بر اساس اون بند بند قانون اساسی نوشته شده، ولی ما یه باور نه. بله خب چرا، یعنی وقت بله چرا وقتی ما تحصیل را تبدیل کردیم به تجارت، خب اگه کشکشه از اون یارو میگه چرا ما نکشیم. ببینیم عقدی که سازمان علم در اسلام چی بود، تجارت بود یا صعود اندیشه، اصلا پایه ریخ به هم. اون وقتی که اون بنده خدا، من خودم جزء اعضای تغییر نظام آموزش پرورش بودم و بعدم با یک سوری که به ما دادن و به نظرم 3-4 هزار تومن هم اون روز بد نبود دادن، خداحافظ کردن رفتیم خیلی محترمانه خداحافظ کردن با همون. یک اگه من ندارم کتاباشا، چقدر آقایون زحمت کشیدن نشستن راجب نظام آموزش پرورش. ببینید بنا بود اصلا عنوانش بود شورای تغییر نظام آموزش پرورش. همین مثال اولین بحث این بود که انسان در آموزش و پرورش اسلامی باید تعریف بشه. اومده بودن تعریف کرده بودن خلیفت الله است، پس خلیفت اللهی باید بهش برخورد کرد، پس باید ببینیم به کجا باید برسونیمش، با چه نگاهی بهش برخورد. حالا من سوالم از شما اینه، یه دکترا با یک روحانی و یک کاسب از نظر قیمت باید چقدر فرق بکنه؟ الان اینجوری هست دیگه، یعنی یک کسی که مثلا یه دکترا داره، خب میدونی که ساعتی خیلی داره. دول دل آبکشه گوشه شهر مدینه افتاده از پیرمرد ناله میکنه، کوفه ظاهره. گفتن این کیه؟ گفتن این چی بیچاره کار گیرش نمیاد، زور نداره آب بکشه. آ مسیحی است یا علی ولش کنی. گفتن چیه مسیحی است؟ پدرش در میاد تو این شهر براش ما آب کشیده است، از بیت المال پول بهش بدید، حقوق براش تعیین کرد. یعنی چه؟ یعنی مسیحی است باشد، این الان یه کار بوده است و الان ارزش کار دارد و این همه تفاوت وحشتناک. خب وقتی که مدرک پول بیاره، حالا بنابراین شما چیکار میکنید؟ شما حساب کنید دارید یه جا میدوید. من یه مثال عوض میخوام، اگه بدونید که وقتی میدوید برسید اون تا، یا بهتون براش امشب شام یا یه نون به شما میدن یا یه کانسفینو، از این بیشتر نمیدن، از اینم کمتر نمیدن، چقدر میدوین؟ اما اگه بدونین که اگه دیر بدوین به یکی 10 تا نون میدن، به 10 نفرتون هیچی نمیدن، یه جور میدوید. وقتی که حقوق رفت شد برای عده‌ای 1 میلیون خورده، برای یکی شد 70 هزار تومان، گفت که چی؟ یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست، یک سال راحتم کنه، یک روز روزه دار. حالا در نظر بگیرید روان قضیه را، دلم میخواد خوب شد این سوال کرد. روانن وقتی شما ببینید که او پول که اولا محدود است، پس وقتی به یکی خیلی میدن به شما هیچی نمیرسه دیگه، 7-8 داره میکشه عقب تا برسی، لاغر یه نونم به شما بدن. اما اگه ببینید یا یه نونس یا یکان اسفینون، حالا میگوین که ما با همون یه نون به سن بریم، اون که میدوبه بیشتر یه نصف بیشتر گیرش بیاد. اما قضیه الان این نیست، قضیه رو فرق گذاشتن به شدت. کاری هم عرض میکنن اینا سیاست گذاری های غلط حساب، کاری به شخص نره، منم که باشم میان میگن چی تو اداره، کار اجرایی خوبش همینه که آدم میفهمه جو اداره چطوریه. خب حالا اینجا قانون اساسی را کی باید بخوند؟ یک کسی که اول معتقد باشد انسان خلیفت الله است، یک باید کافرم که باشد رزقش از بی نرهد. الان شما تو این جریان فکر کردید حتما و واقعا فکر کنید، ببینید این سرمایی که در اروپا اومده است، تو لهستان خالیش 200 خورده نفر کشته شدن به جهت اینکه جا ندارن بخوابند. اینا ساده، این یه فرهنگه، اصلا براش مهم نیست. اینقدر فقیر است که فقط زندگیش یه کارتون است که گوشه یه خیابون روش بکشه. خب حالا شما حساب کنید این مدیریت چه مدیریتی است؟ مدیریتی است که درست عکس اونی بود که رجایی می‌خواست درست کنه.
یعنی رجایی هی تلاشش این بود که این تفاوت‌ها رو کم کنه. وقتی تفاوت کم می‌شد، هرس کم می‌شد، آروم آروم من زندگی می‌شد برای رشد شما، شما زندگیت می‌شد برای رشد من، فضا می‌شد اون که اون وقت بیکاری تو اون فضا حله. میگه حله تو اروپا حله. 4 میلیون بیکار 4 سال پیش از این فرانسه فقط داشت. حالا آماری که تو ذهنمه 4 میلیون بیکار فرانسه. آمریکا خیلی بیشتر از اول آمار ذهنم نیست. خب پس بیکاری مگه تو دنیا حله؟ فقط میدونی که چی کار کردن؟ یه بار دیگه عرض کردم برای اینکه آبروشون نره گفتن بیکارا بیان آقا 3 وعده غذا بهشون میدن بخورن. تازه عمومی هم نیست حقوق بیکاری کشنده، خودشون میگفتن میشه 2 تا ساندویچ در روز. حالا بعضی جا که خیلی پیش رفتن یه سالون هم درست کردن که بعضی ها توش بخوابن. عمومی هم نیست، تو هیچ کشوری هم عمومی نیست. بعضی جا که الان جناب کشور روسیه اومده است ببخشین اینا که جا ندارن بخوابن از سر سرما دارن میبینن توی سالونای ورزشی جاشون میده. تا کی؟ تا وقتی برفا بخواد دوباره دارن بیرون. این مسئله، حالا این مثال که عرض کردم، شما بگردید یه چیزی بهتر از تبلیغاتی که اروپا برای خودش میکنه پیدا کن و اون بی تفاوتی نسبت به انسان. پس قصه اگه بنا شد که هر کی بیشتر دوید بیشتر بهش بدن و دویدن هم عبارت باشد از این که مثلا بچه‌ی من کنکور قبول شد بچه شما حتما باید نشه دیگه، چون میدونین کنکور محدوده دیگه. خب حالا مدرسه غیر انتفاعی یعنی که من میام، یه من فرهنگش میگم، نه اینکه همه مدرسه ثابت باشه، فرهنگش این بود که من بیام و یه کاری کنم که حتما بچه شما قبول نشه. چرا؟ دوتامون که قبول نمیشیم، کنکور یعنی رقابت. این رقابت هم به این معناست که وقت یه پول حسابی میدن 8 تنون به من میدن، وقت باید به بچه شما هم نمیدن. فرهنگ رو گم نکنین. حالا یکی میاد میگه آقا یه مدرسه وا میکنم که بچه تو 8 تنون جیرش بیا. خب شما میگین باشه، وقت دیگه اصلا مسخره ترین چیز چی میشه؟ آموزش رایگان. بله اینا هیچ وقت روحیه اسلامی نیست. عرض ما همینه که ما میخواییم بگم اینا اسلام نیست، ولی اسلام طوریست که سلیمانوار کاری که میگن بادی که در اختیار حضرت سلیمان بود مسافت 1 ماه را صبح تیم میکرد، مسافت 1 ماه را از تیم کرد. یعنی چه؟ یعنی کارایی خیلی سخت خیلی راحت حل میشد. یعنی اگر نظام به واقع به همون معنایی که ما باورمون اومد که شابده، ببینین به قول شما اخه این نمایندم منم شما هم حواسمون باشه، ما یه ملتیم با یه باور. این باور هنوز سلیمانی نیست، این باور نرسیده که وقتی که جسد را رو کرسی دید بگه چی؟ رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لاحد. ما هنوز باورمون، ما یه سری باورای خوب کردیم به نتایج رسیدیم، یه سری باور خیلی هنوز مونده است. ما وقتی کارد به استخونمون برسه چه هیچ راهی جز برگشت به یه اسلام ناب نیست. الان هنوز ما تبلیغ میکنیم که اگه مثل ژاپن بشیم خوشبخت میشیم. عجیب است، ژاپن که آدم مطالعه میکنه نه اصلا بدبختتر از نه آدم نیست، ولی واقعا من که تعصب ندارم که من مثل شما میرم مطالعه که میکنم ببینم چی براش مونده. مثلا وقتی من این اخبار اینا میشنوم که بی خانماناشون توی سالنای ورزشی میکنن، واقعا اینا ساده من نمیخوام بگذرم و شما بگذرن. یعنی چه؟ یعنی چرا تمدنی به جایی رسیده است که اینقدر یه ملتی به فلاکت افتادن که برای سرمایی برفی که اومده اینقدر جا نداره که باید بمیره؟ خب حالا حساس میشین آمارا رو دنبال کنین، این که امال امسال نیست مال سال دیگه نیست. خب حالا این فرهنگ اگه اومد، شما خودتون بگو مگه یواش یواش ما که اروپا زده شدیم همین مصیبت شروع نمیشه؟ این که فرق نمیکنه، ما هنوز نمیدونیم که غرب چه چیزی برای ما آورده است. الان هنوز اونجور که در اونجا فاجعه است که اینقدر مردم نسبت به هم و سرنوشت کلیشون بی تفاوت باشن اینجا نیست. شخصیت مثل تام یادم رفته است، بن تام و این حرفا، اینا اومدن تئوری اینا ریختن، تئوری اصالت فرد. اگه شنیدین اصالت فرد یعنی چه؟ یعنی تو فقط خودت، تو فقط خودت. این روحیه ایست که با نظام اسلامی نمیخونه. باورمون نیومده است که اینا ما رو نجات نمیده. نه هنوزم ما میگم آقا اگه ما مثل ژاپن بشیم، اگه ما مثلا مثل سنگاپور بشیم، اگه ما مثل تایوان بشیم، همه کارامون درست میشه. خیر این نمیگه چه، خیلی هم وقت نمونه گرفت. سوال فرمودن که شما که میگون، اشاره کردن به آیه 37 که شما میگون که حضرت شیاطین را به بنائی و قواسی گرفت و اوناشون هم که زیر بار نمیرفت بعد اینا رو زنجیر کرد. پس دیگه وقت شیطان دیگه نیست. اینا ما نمیتونیم از این آیه دراریم، ما از این آیه همین قدر میتونیم دراریم که حضرت در حوزه خودشون شیاطینی که مزاحم برنامه‌شون بودن یا مزاحم اون اندیشه و روحانیتشون بودن اونا رو کنترل کردن. یعنی مثلا حضرت سلیمان در اورشلیم که اونجا حکومتشون رو حاکم کردن، شیاطین نتونستن شیطونی بکنن. خب یعنی در ایران هم شیاطین نتونستن شیطونی بکنن، از این آیه این بر نمیاد. به خصوص که یکی از مفسرین حرف خوبی میزنه، میگه حتی از این آیه بر نمیاد که شیاطین مطلقاً فقط جنیان از جنس جن بودن، هرچند که بنا به آیه سوره سبا جنیان حضرت اسیر کردن. کدوم جنیانات؟ جنیانی که شیطان بودن به دلیل این آیه. اونجا میگه جن، اما بالاخره بازم بر نمیاد که فقط جنیان. شما یادنه امام وقتی که زنده بودن تو مجلس بعضیا شیطونی میکنن، امام فرمودن شیاطین سر جای خودشون بنشینن وگرنه رسواشون میکنی، معرفیشون میکنی به مردم. حالا این شیاطین جنی بودن یا انسی؟ انسی بودن، اما فضایی که حاکم بود، روح معنویتی که امام مردم دست به دست هم داده بودن، اینا نمیتونستن شیطونی بکنن. حالا مردم یواش یواش عشق ژاپن و نمیدونم اروپا به سرشون اومده، رهبریشون درست تبعیت نمیکنه، حالا شیاطین میتونن هر کاری بخوام بکنن. حالا هر کاری هم که نه، بعضی کارا میتونن بکنن. آیه 39 میگه که چون میخوام جمعش کنیم، میفرماد هازا عطا اونا، یعنی خطاب حضرت حق است به جناب سلیمان علیه السلام که ای سلیمان این عطای ماست، ما به تو اینا دادیم. فمنون آمسک به غیر حساب، یعنی عطای ما کم نمیاد، هر چه میخوای تو این مسیر ریخت و پاش منطقی بکن، میخوای ببخش میخوای نبخش. من اون بحثی که اون جلسه کردم اینجا نتیجه میده، همیشه به غیر حساب وقتی میاد یعنی یک قدرت الهی. مثلا شما ببینید، مثلا خودمون خدا میفرماد من به غیر حساب میبخشم، در صورتی که این لیوان هیچ وقت به غیر حساب آب نمیتونه بده، یعنی وقتی که آبش تموم شد دیگه آب نمیتونه بده. خب پس معلومه دلیل بر اون حرف اون جلسه، دلیل بر این که ملک سلیمان ملک مقام کن بوده است. مثال زدیم اگه شما 100 تا ساختمان بر اساس تصور ذهنیتون ایجاد کنید، 101 هم ایجاد کنید کم نمیاد. حالا در نظر بگین که تمام اینها در بیرون ایجاد میشده است، یعنی همینجا من یه اشاره دیگه بکنم انشالله نتیجه بگیریم. شما ببینید الان شما برای ایجاد کردن یه ساختمان تو ذهنتون نیرو نمیخواد، یعنی با یه تمرکز انجام میشه. حالا اگه شما بدنتون رو حاکم بشید براتون، خب التفات بفرما، اگه به شدت بتونید که بر بدنتون حاکم بشید، اون چه که شما در ذهنتون ایجاد میکنید در بیرون ایجاد میکنید. اصلا جنس قیامت همینه، قیامت مؤمنین و کفار هر چه فکر کنن ایجاد میشه. برای همین هم در روایت داریم که کفار تو جهنم خب یه عمر بد فکر میکردست دیگه، هر چی فکر میکردست بد فکر میکرده، و حالا تو جهنم هم همون آدم رفتست دیگه، حالا هر چی فکر میکنه فکرهای چیا میکنه؟ فکرهایی که تو یه عمر میکرده، وقت میدونه حالا این فکرش مارست داره میگزیدش، بعد میدونه اگه یه فکر دیگه بکنه مثلا چیز آب گندیده است، بعد مونده است که فکر بکنه یا نکنه. نمیتونه فکر نکنه، نه فکر بکنه فایده داره، خود این یه عذاب میشه، چون هر چه فکر کنه میاد بیرون. حالا اولیاء خدا قصه دنیایشون قصه جهنم و بهشت است، به معنای مقام نه به معنای جایگاه. یعنی چطوری اهل بهشت هر چی فکر کنه، مما مثلا یشتهون، هر چه بخواد اراده کنه میاد بیرون. اولیاء در مورد ائمه فقط نیست، ائمه قهرمان این کارن، اونجایی که مأمورن که هر چه اراده کنن در بیرون حاضر میشه. عرض کردم امام رضا را داریم که گم شدن، به معنای این که اون مسیری که باید میرفتن اون بسیار بلد راه گم شد. حضرت دیدن الان داره تلف میشه قافله، گفتن آقا برید اینجا آب بخوری، رفتن آب خوردن. راوی میگه به اسبا دادیم خیلی هم خوب سیراب و حسابی درست حسابی شد. یه خوده که رفتیم حضرت اشاره کردن که برگردین ببینین این چشمت شدیدیم نیست، ایجادی بود. اولیا جای خودشون بقیه انسان ها هم در حد خودشون ایجاد میکنن. میخوام نتیجه بگیرم که پس این که میگه که پس ببخش به غیر حساب، میخوای ببخش میخوای نبخش، یه همچی عالمی است این عالم. حالا شما حساب کنین ما جنگمون چطوری اداره کرده. اگه خواستید روش فکر کنید ظاهرا میگن که با گولا اداره کردیم، بچه ها خون دادن، کشته دادن. ما اسم اینا میذاریم غفاریت خدا. خدا خودش قایم میکنه پشت ابزار. حالا یه مثال بزنید. شما میگن که چی؟ شما میگن اینما تولو فسمه وجه الله، هر چه نگاه کنید خدا میبینید. خب حالا شما برگ میبینید یا خدا میبینید؟ بستگی به خودت داره. اگه شما چشم دا باز کنی حی ببینی، حی میبینی. اما اگه این که نه مشغول برگ بشی، برگ میبینی. خدا غفار است. غفار یعنی چه؟ یعنی میپوشونه. کیا میپوشونه؟ خودش هم میپوشونه. خودش در چی میپوشونه؟ قدیمی ها مثل یه مثال میزنن، این مثال خوبه اینجا. میگن که حکیمانه است. میگن حضرت عزرائیل گفت خدا آخه اینم کار شد به عهده ما گذاشتی؟ هم تو بکشی مردم معنوس دست ما خیلی عصبانی میشن. میگن خدا گفت دل واپس نباش، هر کس یه بهونه براش جور میکنم که یادش میره که تو کشتیشون. حالا این قضیه قشنگه. جنگ ما فقط و فقط با نور قدرت خدا در پنجره حضرت سلیمانی عمل شد. مگه میشه کل اسلحه دنیا حالا لو رفته است؟ هرچی صدام میگه بابا همین هاست، میگه نه بیش از این هاست. میگه بابا ریختم تو شلمچه رو سری بچه مسلمان ها و کرد ها، میگه نه بازم بیش از این هاست. خب معلومه است که چقدر اینا اومده بودن ما رو بکشن، حجا نتونستن. این دیگه چشم میخواد که شما ببینید که ما اگر وارد اسلام شدیم کارهای خیلی زیادی که اصلا به ظاهر عملی نیست عملی میشه. میفرماد که ای سلیمان این عطای ماست. بر هم نمیدونی امام پشتیبانیش به خدا بود نه به اسلحه ها. ما اسلحه نداشتیم. اون اسلحه‌ای که ما داشتیم هم بعدن یواش یواش یا گیر اومد یا پیدا شد. یه سری اسلحه همون وسط جنگ پیدا شد، یعنی قایم کرده بودن رفته بودن، بعد بعضی از ارتشیایی که بیدار بودن و اینا آروم آروم لو دادن. زمان بنی صد هم لو نمیدادن چون میترسیدن نتیجه عکس بگیرن. بعد از بنی صد یه سری اسلحه ها اونجور که آقایون برام میگفتن لو رفت. حاصل قضیه این که این آیه میگه که هازا عطا اونا فمنون، یعنی ای سلیمان ببخش میخوایم نبخش. گفت که چی؟ امر قل زین آمدد که راستی، یعنی این کم بی بگو کم نخواهد شد، بگو دریاست. این فرهنگ اسلامی این است که نترس، برو جلو، برنامه ریزی کن، حتما هم نتیجه میگیری، فقط باور کنی به اسلام. آخرین بحث حضرت سلیمان این است که و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. میفرماد که برای حضرت سلیمان در نزد ما یک قربی، یه نزدیکی، یه وجود حقانی بود و یک خوش برگشتی. اون جلسه یعنی در مورد حضرت داوود آیه 25 عرض کردیم، اونجا هم عیناً همین آیه هست، چون ما اینجا تکرارش نمی‌کنیم. یعنی میفرماد که حسن و اینجا حسن مآب یعنی یه برگشتی که خودیت وسط نباشه. اونجا عرض کردم یعنی انانیت نمیذاره آدم به طرف خدا برگرده. پس حضرت سلیمان منیتی براش نمونده بود، فقط تمام باورش این بود که خدا همه کار است، تمام باورش این بود که دین خدا مشکل حل میکنه. اینا میگن حسن مآب. میفرماد که یه مقامی نزد ما داشت، یه قیمتی داشت این سلیمان. بعدم دیدید که مشکلاتش چطوری حل میشد. برای اینکه خصوصیاتش این بود، تعبیر از مفسرین نیست، زلفا رو معنی کردن وجود حقانی، نه از نظر لغت. تا زلفا از نظر لغت یعنی نزدیکی، یعنی یه وجود حقانی داشت، یه وجود خودی و خودم و منم و اینا دیگه نداشت. این وجود حقانیش باعث شد که حسن مآب باشد، رجوعش به ما زیاد باشد، امیدش به ابزارها و اسبابها کم باشد، اسبابها رو وسیله لطف خدا برای این که این بنده از طریق این اسبابها به خدا رجوع کند میدی. حاجا دعا بفرمان. نسألو که و ندعوک یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه. و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بده. الهی پروردگارا معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی این جلسات را برای همه ما به عنوان عبادت و بندگی در مقابل ساحت قدسیت قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.